فوتبال، بانوی موفق ایرانی فریده شجاعی. پدرش کشتی‌گیر بود. خودش بسکتبال رو از 10 سالگی از باشگاه استقلال تهران آغاز کرد. در 14 سالگی بازیکن ثابت تیم بود و در پست سنتر بازی می‌کرد. در 17 سالگی به خواستگاری یکی از فوتبالیست‌های باشگاه جواب بله داد و 41 سال زندگی مشترک او با منصور پورحیدری آغاز شد. حاصل این زندگی 2 فرزند بود که هر دو اهل ورزشند.
واقعا نگاه نگرش مثبته، یعنی و دوست دارم تو بانوان الان سرمایه گذاری بشه. الان روی کرد که به خانوان باید توجه بشه. فوتبال و جامعه فوتبال و مخصوصا در بخش بانوان ما بتونیم که در این مدت کوتاه حداقل قدم های مثبتی رو برداریم برای دختران جوانمون که واقعا منجر میشه به یک جامعه سالم و بانشاد و بتونیم اثرگذار باشیم.
در روزهای بعد به معرفی دیگر بانوان موفق ایرانی خواهیم پرداخت. نامدار باشید.
رادیو جوان. سرشتی پاک و عیاری نام،
زینتی رخشان بر سرزمین ایران.
هر روز رادیو جوان،
جرأت و جسارت برای شهرتی شایسته.
زربان
نون بده.
گشنفه؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
سوال،
روایت،
گفتگو،
خبر.
میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همکاران و شما دوستان شنونده رادیو جوان. ممنون هستم که در این بخش گزارشی با من همراه هستید و شنونده. خب این بخش گزارشی ما یک بخش فرهنگی هنری هست و اگر اجازه بدید میخوام در این لحظه صحبتی داشته باشم با جناب آقای دکتر مصطفی موتورچی، دبیر همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده روی 40 با عنوان روایت راهیان. خدمت شما سلام میکنم، وقتتون بخیر باشه. من ممنون میشم که از این همایش صحبت بفرمایید که ان شاء الله از چه زمانی آغاز خواهد شد و اون کمیت و کیفیت همایش چطور هست. ممنونم.
طبق سنوات گذشته همایش تئاتر مردمی پیاده روی اربعین که تحت عنوان روایت راهیان هست، هم در مرزهای ایران، مرزهای مشترک ایران و عراق، و هم در کشور عراق به اجرای برنامه خواهد پرداخت. مرزهای ایران که حالا مشخص چذابه، چلمچه، باشماق، مهران، خسروی و دیگر مرزها، در عراق هم انشاءالله در نجف اشرف، در مسیر مشای بین نجف و کربلا و در خود کربلا انشاءالله به اجرای برنامه خواهیم پرداخت. گونه های متفاوتی از هنرهای نمایشی همراه ما هستند. ما قریب 10 مجلس تعزیه انشاءالله در مدت زمان روایت راهیان اجرا خواهیم کرد. نمایش های خیابانی با موضوعات متفاوت مثل جنگ تحمیلی اخیر انشاءالله در مسیر روایت حماسه همراه با مظلومیت مردم و شهدای ما انشاءالله روایت خواهد شد. انشاءالله در خدمت زوار حضرت سید الشهدا خواهیم بود.
انشاءالله. با اینکه آیه متوجه ببینید، خب موضوع و عنوانش روایت راهیان هست. این موضوع برمیگرده که عزیزانی که از سالهای قبل سعادت این داشتن که زائر بودن، اونم به صورت پیاده، اون عزیزان هم روایت‌های خودشون رو مطرح می‌کنن، بازگو کردن و به صورت تات به معرض نمایش در خواهد اومد. اینو هم جزئیاتش می‌فرمایید.
در گونه نمایش خیابانی ما از این مهم استفاده کردیم. خب نمیدونم، حتما شنوندگان عزیز تشریف بردن طریق مشای اربعین، خب اتفاقات گوناگونی میفته، اتفاقات معجزه گونه فراوانی اونجا اتفاق میفته. خب نگاه هنرمندانه، ریزبینانه دوستان هنرمند ما در هنرهای نمایشی هم از این مهم در واقع مستثنا نیست و نسبت به اون واکنش نشون میده. ما در واقع گونه تئاتر خیابانی از فرمایش شما استفاده کردیم و قصه های مستندی رو تبدیل به در واقع نمایش خیابانی کردیم که انشالله به اجرا در خواهد.
و فرمودید که انشالله زمان دقیق اجرای این همایش از چه زمان تا چه زمانی خواهد بود، آغاز و پایانش؟
ببینید، کاروان سراسر کشور از 14 حرکت میکنن به سمت مرز. ما انشاءالله 15 بعد از نماز مغرب عشا از مرز خارج میشیم و 16 به امید خدا اولین اجرای ما در طریق مشایه استارت، یعنی شروع میشه. حالا واژه خارجی هم به کار نبریم. بعد دیگه طبق برنامه‌ریزی که بچه‌ها دوستان اجرایی انجام دادن، گروه‌ها در روزهای مختلف چند اجرا تقسیم میشن، در نجف، در طریق مشای و در کربلا انشاءالله به اجرای برنامه خواهند برخ و نهایتا ما انشاءالله 23 مرداد ما پایان اجراهای روایت راهیان رو اعلام میکنیم.
ما در داخل کشور هم خواهیم داشت یا خیر؟
ابتدای عرض هم عرض کردم، بله در مرزهای ایران، بله
در مرزها، یعنی در کلان شهرهای مثل تهران، همدان، اصفهان نخواهیم داشت.
تحت عنوان روایت راهیان نیست. ببینید، روایت راهیان در مختص برنامه اربعین هست، لذا در مرزهای ایران انشاءالله تحت عنوان روایت راهیان داخلی اجرا خواهد شد و در کشور عراق امور بین الملل روایت راهیان فعال خواهد بود. جنبندی بخوام بکنم که روایت راهیان هم در مرزهای ایران مشترک بین ایران و عراق و در کشور عراق در نجف، در طریق مشرایه و در کربلای معلا احتمالاً امسال اجراهایی هم در شهر سامرا خواهیم داشت که انشاءالله اونم طی 2 برنامه‌ریزی خواهد شد که انجام بشه.
انشاءالله برای شما و همکارتون آرزو موفقیت دارم. دوستان، صحبت‌های جناب آقای مصطفی موتورچی، دبیر 9 همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده روی اربعین با عنوان روایت راهیان رو با هم شنیدیم. ممنون که شنونده بودید. خدا نگهدار.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شماییم، گزارشگران جوان.
جوان
داد زندگی اون جاده های سرده جوون به تا برو بگیش دنیا بشه با سرده دنیا بشه با سرده
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم به سر صحبت سیار سخنگو ای عشق شکر ای عشق شکرپاره شیوا تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است شوخ و جوان است جان است زبان مادری ما جان است زبان
از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
جانان جوان سلام.
سلام.
یکی از خصلت‌های آدمی که پسندیده بوده شجاعت. خصلتی که همیشه یه تاریخ همین الان هم پسندیده است. شجاعت پسندیده است و ترسو بودن ناپسند. به همین دلیلم فردوسی طوسی میگه ز ترسند مردم برآید هلاک. کسی که میترسه مردمی رو به هلاکت میرسونه. اما برای بازرگانا هم این موضوع خیلی مهم بوده. بازرگان باید نترس باشه تا تجارتش رونق بگیره. بیتی داریم که میگه از خطر خیزد خطر، زیرا که سود ده چهل، بر نبندد گر بترسد از خطر بازرگان. لازمه توضیح بدم که ما یه خطر داریم، همون چیزی که امروز هم میگیم خطر کردن، اما یه معنی هم داریم، مهم شدن، بزرگ شدن، جایگاه پیدا کردن،
خطیر شدن.
میگه از خطر خیزد خطر، یعنی وقتی خطر میکنی، ریسک میکنی، یه کاری میکنی که احتمال نادرستی داره، اما شما ریسکش رو میپذیری، خطاش رو میپذیری و انجامش میدی با شجاعت، باعث میشه شما آدم مهم میبشی. از خطر خیزد خطر، زیرا که سود ده چهل بر نبندد گر بترسد از خطر بازرگان. اگه بازرگان از خطر کردن بترسه، اون موقع به سود ده چهل نمیرسه. حالا سود ده چهل چی بوده؟ سودی که در قدیم وقتی یه مال و تجاری رو مثلا 10 تومن میخریدن، 11 تومن میفروختن، یا نهایت 12 تومن میفروختن، یعنی 10%. یعنی 10% سودی بوده که به دست می آوردن. 10 تومن خریده، 11 تومن فروخته یا 12 تومن فروخته. اما میگه اگر بازرگان از خطر نترسه و خطر بکنه، به جایگاه بلندی میرسه، به جایگاه بزرگی میرسه و اون موقع میتونه سود 10-40 بکنه، یعنی 10 تومن بخره و 40 تومن بفروشه. خیلی سود زیادیه. این سود زیاد با خطر کردن به دست. پس شنونده های گرامی رادیو جوان، از خطر کردن نترسید. شما بازرگانی هستید که باید سود 10-40 گیرتون بیاد. امید به خدا. از تو حرکت، از خدا برکت. خدا برکت.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با عرض ادب و احترام به حضور شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، من خسرو معتضد هستم، صحبت می کنم در برنامه عبور از تاریخ. شنوندگان عزیز، در دوران ناصرالدین شاه در ایران تغییرات بسیار زیادی روی داد. کما اینکه گفتیم وضعیت چاپ عوض شد و چاپ کتاب معمول گردید. خیلی مهم بود. چاپ کتاب معمول شدن بسیار مهم بود و مردم از اون حالت دوری از کتاب به در آمدن. یکی از نکات بسیار جالبی که من میخوام برای شما تعریف کنم، مسئله گسترش سفر، سیر و سیاحت به ایران بود و عده بسیار زیادی از فرنگیان به ایران اومدن که بعضی از اینها رو دولت ایران دعوت میکرد و بعضی از اینها هم خودشون میومدن و کتابهای زیادی درباره ایران نوشتن و ما بر اساس نوشته های اینان اطلاعات زیادی از اوضاع ایران داریم. یکی از اینها خانم کالاسرناست، یکی ارنست اورسوله. کالاسرنا ایتالیایی فرانسوی بود ولی اورسول بلژیکی بود که این سفرنامه هر دو به وسیله مرحوم علی اصغر سعیدی ترجمه شده به فارسی. خیلی کتاب خوبیه. همینطور ادوارد براون که در زمان ناصرالدین شاه یک سفری اواخر سلطنت ناصرالدین شاه به ایران انجام میده. کتاب دیگه‌ای که خیلی اهمیت داره ایران کوئسشن، عرض شود که ایران و قضیه ایرانه، که این کتاب رو سر ناسانیل جورج کرزین، به اشتباه میگفتن کرزان یا میگفتن کرزن، این غلطه. چند وقت پیش خود انگلیسی‌ها اعلام کردن کرزینه، بنابراین وقتی صحبت کرزین میشه شما کرزن یا کرزون اینا رو نگید، کرزین. جورج ناسانیل کرزین در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه سفری به ایران میکنه، دو جلد کتاب می‌نویسه، کوئسشن ایران، قضیه ایران. بسیار کتاب خوبیه، تمام نقاط ایران رو عرض شود که میچرخه، ملاقات میکنه، مصاحبه میکنه، استانهای ایران رو میپیماید و دو جلد کتاب می‌نویسه و بسیار مفصل کتابش درباره تمام قسمت‌های ایران. مثلا شما اگر سفرش نگاه کنید، اول مقاله نوشته ایران کجاست، راه انزلی به تهران، چگونه باید به انزلی رسید، کشتی‌های مسافربری دریای خزر، ورود به انزلی، مرداب، پیل بازار، رشت، انتخاب اسباب سفر، عزیمت با چارپاداران، حرکت با چاپار، هزینه مسافرت با چاپار، نوع جاده، رشت به قزوین، قزوین، راه درشکه، اینا رو همه رو تو کتابش نوشته. کتابش خیلی مفصله، تمام جاهای ایران رفته. شود که از اشخاباد هم به قوشان رفته سفر کرده، صحبت کرده غذاهای ایرانی، قیافه مردم ایران. هر شود که کردها کجا هستند، کردهای خراسان، از قوشان به کلات نادری رفته، بعد رفته به مشهد رسیده. خیلی کتاب شیرین و جالب و خواندنیه. بعد در مورد حرم امام رضا صحبت کرده، بعد رفته به سیاست و تجارت در خراسان، مطالب خیلی جالبی، تمام تاریخ و جغرافیا رو نوشته. خیلی هم از خوتم شیندلر استفاده کرده، خیلی از خوتم شیندلر، همون دانشمند آلمانی که خیلی باسواد بوده و اون یک کتاب و یادداشتایی درباره ایران نوشته بود، اینو گذاشته در اختیار لرد کرزین. البته اون موقع لرد نبودا، اشراف زاده بوده، جورج ناسانیل کرزین و خبرنگار روزنامه تایمز لندن بوده. شما می‌بینید روزنامه تایمز از زمان کریم خان زند منتشر می‌شده، الان هم داره منتشر میشه. آخرین شمارش که دیدم قطعش کوچیک شده، یعنی اینا دیدن قطع بسیار بزرگ، زیاد جالب نیست و قطعش کوچیک شده، قطع تقریبا یک کمی بالاتر از یک قطع مجله شده. صفحاتش هم زیاده، 100-150 صفحه صبح به صبح در میاد در لندن. اخیراً یه نفر برای من آورده بود، خیلی مطالب جالبی داشت. یه مطلب جالب شما ترجمه کردیم توی یکی از مجلات تهران گذاشتیم، در مورد به اصطلاح باجناق هیتلر بود. یک باجناقی داشت که خواهر ایوا برون به اصطلاح معشوقه و همسر آخرین روز زندگی هیتلر، این سالها شاگرد عکاس هیتلر بود. هیتلر در روزهایی که به اصطلاح بلند داشت سقوط میکرد دستور داد اومدن و عقدش کردن. تمام اینا رو یک کتابی برای من از آلمان اومد، هیتلر زیرز، سالهای هیتلر، عکسش و عقدنامه‌ش و همه اینا در اون نوشته شده بود. هر شاید حضور اولتون که همه اینا رو شما در این کتاب آقای کرزین پیشنهاد میکنم. اونایی که تاریخ ایران رو دوست دارن از من سوال میکنن ما چه بخوانیم این کتاب بخونم. از مشهد اومده به تهران، هر شاید که ایستگاه های بینرا رو نوشته، تهران رو نوشته، ناقاره خونه رو نوشته، مدارک قدیم، تهران در عهد شاه عباس، تغییرات بعدی، تهران پایتخت آقا محمد خان، شکل ظاهری تهران، محل سابق سفارت انگلیس، تهران جدید، داخل شهر، توپخانه، سایر میدانها، سفارت انگلیس، ارک، قصر، تخت مرمر، موزه، جوالات سلطنتی. بعدم از تهران میره به طرف شمال، مازندران و گیلان. من کتابی به این کاملی ندیدم. این آدم بعدم میدونه که میشه نایب السلطنه هند، خیلی هم به ایران جفا روا میکنه. عجیبه این که اومده ایران رو دیده، مخالف سرسخت ایرانه. و بعدم میشه وزیر خارجه، عرض شود که انگلستان در دوران جنگ جهانی اول. خیلی به ما جفا روا میکنه، خیلی جفا. و واقعا آدم جالبی نبوده، آدم بدجنسی بوده، یعنی بدسیرت بوده. کسی بیاد ایران رو ببینه، این همه در ایران یک سال زندگی کنه، مقاله بنویسه، تعریف کنه و اینقدر دشمن ایران بشه. بعد جالبه که درباره فامیل شاه، پسران شاه، مظفرالدین میرزا، ظل السلطان، عرشبت نایب السلطنه، کامران میرزا، برادران شاه، دارالشورای کبرای دولتی، وزیران دولت، امین السلطان، امین الدوله، قوام الدوله، یحیی خان مشیر الدوله، همه اینا رو صحبت میکنه. کسانی که میخوان تاریخ فاجعه رو بخونن فقط نباید به کتاب دوستعلی خان معیرالممالک که نوه دختری ناصرالدین شاه بوده، همه چیزو به زیبایی میدیده اکتفا کنن. پیشنهاد میکنم همه کتابا رو بخونن. کسانی که میخوان تاریخ فاجعه رو قشنگ بخونن، برای که شیرین هستش، کتاب تاریخ اجتماعی و اداری قاجار عبدالله مصطفی، چاپم میشه. این سال 29 هجری شمسی فوت کرده. تمام جزئیات زندگی ایرانی رو، خانه های ایرانی، غذا خوردن ایرانی. مثلا براتون خیلی جالبه که ایرانی ها برنج روز نمی خوردن، می گفتن پلو و چلو مال شبه چون سباکه. نهار معمولا آبگوشت می خوردن، خیلی غذا محدود بود. تاس کباب می خوردن، عرض شود که بادمجان می خوردن، قیمه بادمجان یا عرض شود کشک بادمجان، از این غذا. بیشتر غذای روزشون غذای نان و گوشت بوده، غذای شبشون پلو بوده. ما اینا رو نمیدونستم. مثلا چایی میگه ما در بچه که بودیم چایی زیاد مردم نمیخوردن. 10,000 تا قهوه خونه که الان باید بنشونم فکرم 15,000 قهوه خونه تو ایرانه، مردم همیشه قهوه میخوردن. چای از دوران قاجاری در ایران کم کم متداول شد به وسیله روسا. سماور از روسیه اومد. این سماور اسم روسیه، کالسکه روسیه. مثلا همین تخمه آفتابگردان از روسیه اومد. بعد نوشته که ایرانی ها چایی نمیخوردن. گفت من بچه بودم بیشتر صبح شیر میخوردیم و مردم سماور اصلا نمیشناختن. عباس میرزا وقتی در کنفرانس ترکمانچای نشسته با پاسکوویچ صحبت میکنه، مرتب چایی میارن. میگه من دلدرد دارم، شما چایی به من میدید، چون چایی رو برای دلدرد میخوردن. ولی در زمان ناصرالدین شاه همه چایی میخوردن. گفت دیگه اصلا مد شده بود، سماور اومده بود و ما صبح بلند میشدیم چایی میخوردیم. گفت من تو کودکی یادم نمیاد چایی بخورم. چای خوردن اینا همه، قهوه خانه در ایران خیلی از زمان عرض شود که شاه عباس قهوه در ایران خیلی متداول بود و قهوه خانه ها در اصفهان دایر بودن، حتی زودتر از لندن. شما اگر نگاه کنید میگن قهوه و چای در 1600 مثلا 30 در لندن متداول شد، در ایران در 1600 قهوه خانه بوده، چای خانه هم بوده. آقای مصطفی کتابش میخونید، کتابش هم دم دانشگاه زیاده، بسیار کتاب خوبیه، 3 جلد، من خیلی لذت بردم، مخصوصا جلد اولش فوق‌العاده است. خانه ها چطوریه، میوه ها چطوریه، حتی مثلا این دستفروش ها که میان مثلا خیار رو چطوری عرض شود که تبلیغ میکنن، توتو چطوری تبلیغ میکنن، به اصطلاح آلو رو چطوری تبلیغ میکنن، سیب رو چطوری، گلابی رو چطوری، همه اینا رو برداشته نوشته. اینا نکات تاریخ رو بخونید، تاریخ رو علاقه من باشید، تاریخ رو رد نشید. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
عشق رشته که بیدار میشم از خواب، واسه همه چی رو پنکک دل میکنه تاپ و تاپ، مزوار مالات شکلات رو پنکک تو باشا.
سوته ها،
به به، عجب پنکیکی داره رشت.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
تو یه جوری بیقرارم کرد، منه کهنه دل و واش مثل یه تازه کارم کرد. چشات ابرو کمونی بود، پیه یه یار جونی بود، یه تیرانداز ماهر بود که آخر هم شکارم کرد. چشای تو نمیدونن چه آتیشی میسوزونن، که دود از کنده پا میشه، ببین چشما چه کارم کرد، چشات چه کارم کرد. خیال کردم چشات خامن، زیر دستای من رامن، خودم تو دامش افتادم، چشای پام مهارم کرد. چشات زیبای بی درده، فقط بازی گوشی کرده، به شیشم سنگ زد، تازه مثل بچه فرارم کرد. یه حالی داشت عجب ماه.